سلام بر شما فارسی زبانان عزیز در هر جای این دنیای پهناور که هستید. کشیش کامبیز هستم و با قسمت دوم مبحث عادل شدن در خدمت شما هستیم از سری دروس مقدماتی کانون الهیات مژده.
سلام میگم خدمت شما دوستان عزیز، خوشحال هستم که با ما همراه هستید. امیدوارم شما دوستان عزیز نو ایمان این دروس رو از همون آغاز تا به الان و بعد به قسمت‌های دیگه ادامه پیدا خواهد کرد از نزدیک توجه بکنید و تشویق میکنم که اگر پرسشی در این خصوص دارید، میدونم که این درس ها خیلی کلی هست در این مدت بسیار کوتاه، اینها بحث بسیار طولانی و عمیقی میشه کرد، حتما با کانون الهیاتی مژده تماس بگیرید، پرسش های خودتون برای عزیزان بفرستید و دوستان مطمئنن تو این قسمت به شما کمک خواهد کرد،
تمام توانمون رو انجام خواهیم داد. اما در قسمت قبلی راجع به این کلمه عادل شدن و ترجمه های مختلفی که کتاب مقدس واژه های مختلفی رو براش استفاده کرده صحبت کردیم، راجع به پارسا شمرده شدگی، نیکی مطلق و عادل شمرده شدن و عادل شدن که عباس عادل شدن هستش در کلمه یونانی صحبت کردیم. اما توضیح دادیم که این کلمه در واژگان فارسی ما هیچ معادلی نداره که تمام حق مطلب رو بتونه ادا بکنه و به این خاطر هستش که نیازمند این توضیحات هست که جلسه قبلش رو داشتیم و این سری هم داریم دنبال میکنیم. و راجع به عادل شدن که از عدل میاد، هر دفعه که صحبت میشه یک صحنه و یک تصویر نفری که میتونه عدالت رو برقرار بکنه و این کفه ترازوی عدالتش مساوی باشه معمولا میاد، اما این چیزی نیست که مد نظر کلام خداست. و یک جایی هم تبرئه شدن معنی شده که این تبرئه شدن هم از براءت از جرم میاد، یعنی که آن جرم، آن اتهامی که بر ما وارد شده واقع نشده و ما از آن جرم تبرئه شدیم، براءت از اون گناه هست. اما این هم مد نظر کلام خدا نیستش، بلکه ما در مسند الهی قبل از هر چیزی دور از خدا به دنیا آمدیم، پس گناهکاریم، پس مستحق مجازات مرگ هستیم، مجرمیم و به واسطه اون گناه هم میکنیم، شریعت رو شکستیم. هر کس نیکویی کردن بداند که نکند گناه هست و اول گناهان مختلف که در درس گناه توضیح دادیم. اما تمام این گناه ها، تمام این جرم ها در پرونده ما طبق کتاب رومیان باب دو مخزون شده، جمع شده و در ما دادگاه الهی با این پرونده پر از جرم و پر از گناه قرار میگیریم. این نیست که ما تبرئه شدیم و این اتهام بر ما وارد نیست، بلکه یک اتفاق دیگری افتاده. این جایگاه ما در جایگاه متهم، پرونده محکوم میشه، ما مجرم شناخته شدیم، ما مجازاتمون مرگ هست و قرار هست که ما بمیریم. مثل بذارید یه مثال بزنم، بعد عزیز مثال زنده بزنم. مثلا اگر یک نفر قتلی بکنه، تصادفی بکنه و توی دعواها چاقو کشی میکنن، بعضی وقتا خب متاسفانه در جامعه ما هم زیاده، یا تصادفایی که بعضی وقتا به این قتلهای عمد میشه یا غیر عمد، ولی خانواده مقتول اونها میتونن ببخشن، یعنی ولی دم میتونه این رو ببخشه که قصاص نشه. و وقتی که او میبخشه، این معنیش این نیست که اون جرم اتفاق نیفتاده، این شخص قتل نکرده و اون شخص نمرده، اصلا همه چی پاک شد رفت، یا بخشیدیم دیرتیبیلی رد شد رفت، نه اصلا هم چیزی نیست، بلکه او حقش رو میبخشه، او میبخشه حقش رو، اما او این جرم اتفاق افتاده و محکومیت هست. بعد یه چیز دیگه داریم که دیه هست، متهم مجبور هست دیه پرداخت بکنه و اون دیه آن دیه اون نفسی که از بین رفته، اون دمی که از بین رفته، اون دیه قانون براش مجازاتی مبلغی رو تعیین کرده و اونو باید پرداخت کنه. ما محکومیم به این جرم و ما مجبور هستیم که پرداخت بکنیم و این رو عیسی مسیح میاد به جای ما پرداخت میکنه. بعد از اون پرونده این نیست که تبرئه شده، جرم پاک شده، بلکه این پرونده محکومیت ما، مجرمیت ما، اون مجازاتش پرداخت شده، پس پرونده بسته میشه، پس دیگه محکومیتی بر علیه ما نیست، اما ما هنوز مجرم و متهم هستیم، اما این اتهام دیگه بر ما وارد نمیشه و مجازاتش بر ما اجرا نمیشه.
مرسی برای این مثال ها. اینا خیلی ملموس میکنه داستان. ما وقت در مورد این مسئله صحبت میکنیم، حالا توی دروس پیشرفته وقتی که این آیات رو میشکافیم روی بعضی از این کلمه ها ما تاکید زیادی داریم. حالا یونانیش این هست، این کلمه از این واژه از این مصدر مشتق شده، معانی گوناگونی که توی متون اینا یه مقدار ما رو توی دنیای تئوری همچین گم میکنه، گاهی اوقات نمیفهمیم چی رو داریم میخونیم، ولی این مثال ها ما رو به زمین میاره، یه مقدار زندگی ما رو به اون دنیای اطراف ما که قابل لمس هستن نزدیک میکنه و خیلی زیبا این رو بهش اشاره کردید. حالا من میخوام اینجا یک گریزی بزنم، این رو هم به دوستان بگم، چون وقتی که شما ترجمه های مختلف رو میخونید اگر دقت نکنید و اینها رو با هم مقایسه نکنید گمان میکنید دو تا چیز مختلف رو دارن میگن. من میخوام قبل از هر چیز تشویق بکنم. میدونم هر یکی از ما یک ترجمه مورد علاقه خاص خودمون داریم. برادرمون که ششگانبی ترجمه قدیم رو دوست دارم، منم ترجمه قدیم رو دوست دارم. این اواخر یاد گرفتم و دارم خودم رو یاد میدم که در کنار اون ترجمه های دیگر رو حتما بخونم. اگر میتونید ترجمه های انگلیسی دستتون هست حتما ترجمه های انگلیسی رو هم مطالعه بکنید. اگر توانایی خوندن کتب اهل جایی رو به زبان اصلی دارید اون رو هم خوندن کمک میکنه، ولی خواندن ترجمه های فارسی که در دست داریم به ما کمک میکنه که مفهوم آیات رو، مفهوم واژه ها رو از جنبه های مختلف بهتر بفهمیم. هر کدوم مثل یک پروژکتور هستن که یه بخشی از این داستان رو برای ما بیشتر روشن‌تر میکنن. و حالا چرا من دارم این اشاره رو بهش میکنم؟ چون این صحبتی که شما کردی و گفتی که این واژه ها توانایی بیان این مفهوم الهیاتی، این کار نجات بخش خود رو به شکل کامل ندارن، این یک حقیقتی هست و ما بعضی از این ترجمه ها سعی کردن که این مفهوم رو تزریق بکنن توی این واژه های برگردان. واژه عادل شمرده شدن اگه به همین صورت توی ترجمه قدیم بخونیم که فکر میکنم خیلی قشنگه، واژه مقبول شدن در حضور خدا، پذیرفته شدن، با اینکه واژه کلیه مثل نجات ما نمیدونیم داستان زیرش چه خبره، مثل اون کوه یخیه که یه تیکش بیرون اومده اون رو میبینیم ولی تمام داستان زیر آبه، ما اون زیر آب رو تا نریم داخل توی عمق متوجه نمیشیم چطور کار میکنه. یه ساعت رو نگاه میکنیم فکر میکنیم دوتا از این عقربه هاست و میچرخه و ساعت همینه، ولی که دل رودش رو باز میکنیم میبینیم پر از چرخدنده است و با یک نظم خاصی داره حرکت میکنه. نجات هم همینه، عادل گشتن و مقبول شدن حضور خدا فقط اینجوری نیست که بیا عزیزم تو رو بخشیدم، این نیست. هزار و یک کار، هزار و یک عمل الهیاتی، فعالیت الهی در اون نهفته است که تونسته ما رو به حضور خدا بیاره. همون داستان عادل مطلق، این خدای محبت و اینها چطور کنار هم کار دارن میکنن. به همین خاطر وقتی که بعضی از این ترجمه ها رو میخونیم، مثلا ترجمه هزار نور رو میخونیم، پارسا شمرده شدن یا پارسا محسوب شدن، نظر شخص بنده است، ممکنه هم اشتباه میکنم، با تمام خدا رو شکر میکنم برای این ترجمه، عاشق هر سه ترجمه‌ای که هست هستم من شخصا. یا مثلا ترجمه مژده نیک مطلق حساب شدن، به نظر من با اینکه منظور داره بیان میکنه، ولی برای منی که تازه با کتاب مقدس آشنا شدم واژه پارسا پر از مفهوم شخص پارساست، متدین، کسی که کارهای نیکو کرده، یا حتی واژه نیکوی کامل شدن هم این رو درش نهفته میبینیم هست. ولی اینها رو وقتی که میشه کافیم و زیر داستان رو نگاه میکنیم میبینیم این عمل عادل گشتن، مقبول شدن، پذیرفته شدن دو روی سکم داره. توی برنامه قبلی خدمت دوستان گفتیم، حالا من فقط میخوام یک تصویر کلی تر بدم دوستان یادآور بشم که منظور چی هست. ما گناهکار هستیم، در حضور خدا وارد میشیم، خدا به عنوان قاضی عادل ما رو نگاه میکنه، میگه شما گناهکار هستید، مجرم هستید، محکومیتتون الان صادر شده، محکومیت گناه شما مرگ روحانی، جدایی ابدی از خداست. این خدا به عنوان قاضی یک قسمت از این کار، از این درامای نجات، داستان نجات اینه. خدا در نقش قاضی میاد، محکومیت رو اعلام میکنه، هیچ برو برگردی هم نداره، کسی هم نمیتونه از این گناهان خودش خلاصی پیدا بکنه و خدا اون رو بگی حالا شما از در پشتی این رو ببرید بیرون.
اصلا اینو به محض اینکه از نسل آدم به دنیا میاد تو این محکومیت داریم
هستیم، از همون اول تکلیف مشخص. حالا یک جای دیگه خدا میاد و کاری رو بعد انجام میده، میاد به عنوان، من نمیخوام دوستان رو گیج بکنم با این مثال ها، ولی میخوام ملموس بکنم این مثال ها نقص داره 100%. نمیشه در مورد خدا صحبت کرد و نقصی در این مثال ها ندید. حالا میاد خود مسیح شخص دوم تأسیس به عنوان وکیل مدافع من کنار من میسته و به حضور خدا، به حضور اینا ازم جدا نیستند. ما فکر نمیکنیم با پدر اونجاست، پسر اینجاست، با هم اینا با صحبت کردیم، اینا با اینکه تمایز دارن از هم جدا و منفک نیستن. به حضور خدای پدر داور عادل میسته، میگه که من میدونم این گناهکاره، میدونم که مجازات گناه ایشون مرگ ابدی و جدایی ابدی از ماست، اما من میخوام به جای ادوین مجازات گناهان رو قبول بکنم، من میام پرداخت بکنم، من میام مرگ رو میپذیرم. هر مجازاتی که صادر میکنی عدل کامل درسته و این رو میپذیرم، اجازه بده من این رو پرداخت بکنم، نه ادوین.
یعنی نقش دادستان با وکیل جابجا میشه، میاد و خودش وکیل ما میشه و نه فقط اون بلکه فدیه دهنده ما هم میشه.
دقیقاً. و خدا و مسیح میاد روی صلیب مجازات گناهان منو میپذیره، میگه اما یه کار دیگه هم میخوام بکنم. ای قاضی عادل، تو میدونی که من عادلم، من تا الان هیچ گناهی نکردم، هیچ جرمی رو خطاب نشدم، نه تنها این، نیکو بودم، اطاعت کردم، نیکوکاری کردم، من پارسام، من نه تنها منفی یک نیستم، صفرم نیستم، یک مثبتم،
کاملم.
آره کاملم. من میخوام این اعتبارم رو که در حضور تو دارم، که میتونم در درگاه تو بیام و برم پذیرفته بشم، رو به این شخصی که گناهکار هست و قرار این گناهان مجازاتش رو بدم انتقال کنم. اجازه بده دو تا حساب اینجا، دو تا حساب مبلغ واریز بشه، گناهان این شخص بذار به حساب من، پاکی و نیکی و نیکوکاری و پارسایی من رو به حساب ایشون. حالا قاضی نگاه میکنه، این کار روی صلیب اتفاق میفته و اعتماد ما، پذیرش گناهکار به عنوان اینکه مسیح این کار رو کرده، قاضی داره نگاه میکنه، میگه که پس من تو رو ای گناهکار ادوین دیگه گناهکار نمیبینم، انگار تو زندگی مقدس مسیح رو زندگی کردی، تو نیکوکاری انگار که نیکویی های مسیح رو کردی، پارسایی همچون مسیح زندگی کردی، تو نه تنها الان گناهکار نیستی بلکه پارسا و عادل هستی، نه تنها الان تو دیگه بدهکار نیستی، حساب تو هم صفر نشده، تو حسابت مثبته. به مسیح نگاه میکنه و میگه انگار تو زندگی گناهکار ادوین رو کردی، مجازات ادوین بر روی تو قرار میگیره، این اتفاق روی صلیب تو انجام میشه. این رو بهش میگیم آموزه نسبت دادن دوگانه، دو تا حساب مبلغ، نمیدونم چه واژه‌ای حساب کنم، به حساب هم واریز میشه.
من اسمش رو گذاشتم تبادل الهی، یک مبادله‌ای که ما در دو طرف داریم یه چیزایی رو با همدیگه رد و بدل میکنیم. اما این رد و بدل‌ها چه چیزهایی هستش؟ در عبرانیان باب 8 آیه 12 میگه که زیرا بر تقصیرهای ایشان ترحم خواهم فرمود و گناهانشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. پرونده محکومیت ما را عیسی مسیح گرفت و آمرزش گناهان را به ما داد. این یک تبادلی است که انجام شد. در دوم قرنتیان 5:12 میگه که او برای ما گناه شد زیرا بار دیگر برای خود، ببخشید، دوم قرنتیان 5:12 فکر میکنم که من، زیرا بار دیگر برای خود به شما سفارش نمی کنیم بلکه افتخار خود به شما می دهیم. فکر کنم آیه را اشتباه نوشتم، ببخشید، اما خداوند در راه ما گناه شد و عدالت خودش رو بر ما محسوب کرد. این واژه عدالت محسوب کردن برای ابراهیم هم هست، میگه چون ایمان آورد برای او این ایمان عدالت محسوب شد. این صحبت نیست که او دیگه گناه نکرده بود و عادل شده، بلکه عدالت بر او محسوب شد. و در رومیان 6:23 میگه مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند با عیسی مسیح. مزد گناه رو که موت از ما گرفت و خودش بر روی صلیب به جای ما مرد و اون نعمت خدا، اون حیات جاودانی رو ما داد. این یک تبادل الهی است. این زبانی که شما فرمودید زبان دادگاهی و زبان محکومی، این هم زبان جدیدی در عهد جدید نیست. ما در سراسر عهد عتیق میبینیم این زبان رو یک چیز ابداعی در عهد جدید وجود
پولس رو خیلی وارد صحنه نکرده.
اصلا صحبت اینه که هوشع رو وقتی نگاه میکنیم، ایوب رو نگاه میکنیم و میبینیم که خدا در اونجا نقش دادستان رو داره اعلام جرم میکنه و بعد میبینیم نقش وکیل مدافع رو داره میادش و از اون جرم، از اون محکوم ها دفاع میکنه و محبتش رو جاری میکنه. ما سراسر هوشع میبینیم که پاندول عدالت خدا و محبت خدا داره جابجا میشه. این زبان دادگاهی زبان جدیدی نیست و در زبان دادگاهی، در زبان قضا خیلی مهمه واژگان که بتونیم عمق اون واژه رو درک بکنیم که یعنی چی. جایگاهمون رو با این واژه ها میتونیم، این صحبت های ما دلیلش این است که بتونیم درک کنیم ما بخشیده نشدیم. من همیشه با این مبارزه میکنم، میگم ما بخشیده نشدیم که ببخش برو، بلکه مجازات ما با خون گرانبهای عیسی مسیح پرداخت شده، ما خریده شدیم و ما آنچه که باید ما پرداخت میکردیم هم مرگ و عیسی مسیح دادش برای ما. و این تبادل الهی صورت گرفت، شرم ما رو برداشت، جلال خودش رو به ما داد و خداوند ما با ما کمک میکنه در این زندگی، قوتش جاری میکنه تا بتونیم در راه تقدیس شدن هم قدم بزنیم. اون چه که شما قسمت سوم فرمودید،
این حالا این بخشی که بهش اشاره کردیم ممکنه مقدار برای دوستان داریم نگاه میکنن برام میگن که شما که دارید میگی که ما آمرزیده شدیم، مجازات گناه ما پرداخته شده، ما دیگه بیگناه داریم محسوب میشیم، نه تنها اون عادل شمرده شدیم، ولی من دارم زندگی میکنم، دارم چپ و راست دارم گناه میکنم، من هنوز توی مشکلم، هنوز فکر من مثل این که داره با خدا جنگ میکنه، هنوز نمیتونم رفتار و کردار و پندار و گفتار مسیحانه داشته باشم، دائم این جنگ درونی در من وجود داره. ما این رو نگفتیم که مسئله پارسا شمرده شدن طبیعت ما رو عوض میکنه. این یک اعلان قضاییه، خدا به عنوان قاضی این رو در خصوص ما اعلان میکنه، اما طبیعت ما در مسیح در حال تغییره. ببین این مسئله خیلی مهمه که خیلی متاسفانه کم توی کلیساهای ما، توی کتب ما در خصوصش صحبت میشه و فکر میکنم یک سوء تفاهمی وجود داره که به خاطر عدم تعلیم هست به نظر من که همچین تعبیراتی داریم. گمان میکنیم که وقتی که ما توبه میکنیم، شاید این از ادیان دیگه میاد در مسیحیت، که ما در خصوص گناهان الانم و گذشتمه، هر آن چیزی که تا به الان کردم من توبه میکنم، آیندم باز بسته به خودمه، خدا گناهان الان و گذشتم رو ببخشه، آینده من نامعلومه، ممکنه خدا دیگه نبخش، ممکنه گناهی بکنم که خدا من رو به حضور خودش نپذیره. ایمان مسیح ما اینو به ما نمیگه. این یه بخش دیگه ممکنه توی درس‌ها باشه ولی لازم هست در این قسمت بهش توجه بکنیم. وقتی که ما توبه میکنیم و از مسیح میخوایم گناهان ما رو بیامرزه و این جریمه گناهان رو که پرداخت کرده رو بپذیریم، حساب ما ریخته بشه، در ما اعمال بشه، به ثمر برسه، ما گناهان گذشته و حال و آینده ما بخشیده میشه یا آمرزیده میشه، کلمه بهتره، خدا اونها رو به حساب مسیح میگذاره، نه گناهان گذشته و حال من رو. و از لحاظ قضایی، از دیدگان خدا، من بیگناه محسوب میشم. اما یک طرف داستان که من در این دنیای زمانمند خودم هستم، هنوز از ببینید کتاب مقدس از وقتی که هر وقت کتاب مقدس از نجات صحبت میکنه، از یه واژه‌ای، از یه عبارتی صحبت میکنه، بخش من یه مقدار الهیتی بشم این تیکه، هر وقت از مسئله نجات و عادل شمردن صحبت میکنه، مخصوصا پولس رسول، یه عبارتی از بهش نسبت میدن، به پولس میگن که همین الان ولی بخشش در آینده اتفاق میفته. به انگلیسی میگن already but not yet، بخشش الان اتفاق افتاده ولی قسمتی از اون داره به کمال میرسه. این کجای داستان هست؟ این از دیدگان منه، از دیدگان خدا، از زاویه نگرش خدا
همه اینا به کمال رسیده. چرا؟ چون کلام خدا ما میگیم در تخت پادشاهی نمیستیم، ببخشید در تخت داوری نمیستیم. خدا اون زمان داوری رو از آینده میکشه جلو، تکلیف ما رو همینجا مشخص میکنه. ما در حضور خدا عادل هستیم. اعلان قضایی که قرار هست اون زمان اتفاق بیفته الان اعلام شده برای یه ما مسیحیان. بنابراین از دیدگان خدا همه انجام شده، ولی الان مایی که در زمان هستیم بخشی از این نجات، من نمیدونم اینو چطور توضیح بدم، چون ما توی زمانیم، دنیای خارج از زمان اصلا برای من قابل بیان و توصیف نیست. و ما برای اینکه این اعمال بشه، ما باید با اینکه هستم عادل هستم و گناهانم آمرزده شده، ولی یه فرایندی رو در زمان باید طی بکنم، و این فرایند در زمان رو که به شباهت مسیح رسیدن هست رو بهش میگیم تقدیس، و این همیشه پیشرونده است. ولی من این هر وقت گناه میکنیم، این به این معنا نیست که من حسابم با خدا خوب بود، الان ببین الان خدا شد یک، من صفر شدم، الان من باید دوباره خدا رو راضی بکنم. و به خاطر همین نه تنها توی برای عزیزانی که ممکن از یک دیدگاه مذهبی دیگه وارد ایمان مسیح شدن، بلکه بعضی از مسیحیان که از مسیحی زاده هم بودن، این تفکرات ممکن درشون به خاطر بعضی از نگرش‌های خاص خودشون داشته باشن که من الان باید خدا رو راضی نگه دارم. الان توبه کرده بودم، تا پارسال خوب زندگی کردم، امسال چند تا خطای بزرگ کردم، بنابراین برای اینکه این خطاهام آمرزیده بشه بعد حالا کارهای نیک بکنم، یه جوری بعد پوششش بدم، هم توبه میکنم هم کارهای نیک میکنم. در حضور خدا اینها آمرزیده شده با این علم که من میدونم اینا گناهان هست و در تلاش هستم که در تقدس زندگی بکنم. این نشون میده که ایمان من واقعیه. ایمان واقعی به این معنا نیست که من نخواهم افتاد. ایمان واقعی نه که وقتی افتادم بدونم افتادم بلند شدم دوباره حرکت بکنم، بدونم که سقوط کردم، این گناه و این غم توبه در من وجود داره و ادامه میدم. اگه این غم توبه نباشه ما اصلا ایماندار نیستیم.
یعنی در اون مسیر تقدیس شدن، اگر از مسیر تقدیس شدن از اون چای خطی که به شباهت عیسی در اومدن هستش، اگر به چپ و به راست رفتیم، این قوت روح قدوس خداوند هستش که ما رو میگیره و میاره سر مسیرمون و میاره دوباره بتونیم اینو ادامه بدیم. وقتی که راجع به این داشتین شما فهمیده داشتم با خودم فکر میکردم، مشکلات ما همیشه از اون جایی شروع میشه که خودمونو میذاریم جای خدا. اگر اینجا که خدا هستش برای او از ازل تا ابد زمان حال ساده است، اصلا اینو نمیتونیم بفهمیمش، ولی خب میخوایم روش فکر کنیم. ازل تا ابد زمان حال ساده است، پس خدا بر اساس امروز یک لحظه، یک احساس، یک تغییر فکری شما خوش نجات رو به شما هدیه نمیده، بلکه این رو بر اساس ایمان، باور چیزهای نادیده و اعتماد بر چیزهای امید داشته شده ای که در شما اتفاق میفته که این کامل هست و شما رو تا به آخر میبره، به شما این هدیه رو میده. موضوع اینه که ما در زمان هستیم و نمیدونیم، اما خدا براش همه چیز رو شده.
این فیض خداست. ما این بخشش رایگان رو که دریافته، این هدیه نجات رو، این پارساش مرده شدن رو، این آمرزش گناهان رو، این همه داستان ها که همش چرخنده های مختلف داره، یکیشو میچرخونی بعد دیگری رو هم بچرخونی که بفهمی داستانش چیه، همه اینها محض فیض خداست. فیض یعنی بخشش، چیزی خدا به ما میده که ما اصلا شایسته دریافتش نیستیم. اگر شایسته دریافتش بودیم وای به حال ما، چون ما همیشه در حال تغییریم. یه زمان داشتیم، فردا نداشتیم. امروز عادل شمرده شدیم، فردا محکوم حساب اعلام میشدیم. اما تمام اینا محض فیض خدا داده میشه. ترجمه شریف از غلاطیان باب 1 آیه 14 اینطور میگه، میگه خوب میدانیم که هیچ کس با اجرای مقررات شریعت در حضور خدا کاملا نیک محسوب نشد. یعنی من و شما چیزی نیست که بتونیم انجام بدیم تا خدا ما رو نیک اعلام بکنه، بلکه فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح نیک محسوب میکردید. ما خود نیز به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا به وسیله ایمان و نه اجرای شریعت نیک شمرده شویم. نه فقط ما، بلکه هیچ بشری از راه انجام احکام شریعت نمیتوانند نیک محسوب شود.
آمین. پس بر اساس اعمال ما نیست که نیک محسوب شدیم، عادل شدیم، پارسا شمرده شدیم، بلکه به واسطه ایمان هستش و این ایمان ایمانی است که در تمام سراسر زندگی ما تأثیر گذار باید باشه و اگر این ایمان با این کیفیت امروز نجات ما قطعی است و خدا فقط به یک مقطع نگاه نمی‌کنه. در غلاطیان می‌بینیم که وقتی که دنبال شریعت رفتن خداوند میگه غلاطیان بیفهم، میخوام این را بدانم که آیا نجات را از ایمان به دست آوردی یا از اعمال شریعت؟ از ایمان عادل شدید و به اعمال میخواید ادامه بدید، پس اعمال عادلی ما لطیه ملوث است طبق کلام خدا، به واسطه اعمال نیست، اما این نجات، این ایمان، حضور خدا و قوت خدا ثمر میاره و از درون ما کارهای نیک رو میریزه بیرون و میجوشه. این ثمره قوت خداوند با همه شما باشه.